این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن رو یاد بگیریم و حرف زدن رو. این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. هالیس برای خانواده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز فصل جدید سریال های تلویزیون.
تشدید نظارت ستاد هماهنگی خدمات سفر بر مراکز اقامتی در تعطیلات تابستان.
و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در فراخوان موضوعات پژوهشی مورد نیاز وزارت فرهنگ در ارشد اسلامی را اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ و خانم آل جعفر و من محمد رضا اقبالی به آگاهی میرسانیم.
فهرست تفکیکی هزینه مالی جشنواره‌های هنری سال 97 منتشر شد. معاونت امور هنری وزارت ارشاد با هدف شفاف سازی گزارش مالی 8 جشنواره هنری موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و مد و لباس سال 97 را به صورت تفکیک شده منتشر کرد. بر اساس این گزارش‌های مالی برای 3 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بیش از 6.5 میلیارد تومان، برای 34 جشنواره موسیقی فجر حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان، برای 8 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر بیش از 1.5 میلیارد تومان و برای 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده است. همینطور برای 25 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان حدود 900 میلیون تومان، برای 25 جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان 450 میلیون تومان، برای 12 جشنواره موسیقی جوان حدود 1.5 میلیارد تومان و برای 12 جشنواره موسیقی نواحی ایران 300 میلیون تومان هزینه شده است.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از برخورد با تبلیغات فریبنده و یا تخریبی در اکران فیلم‌ها خبر داد. ابراهیم دارغزاده در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: شایسته است تیم‌های تبلیغاتی فیلم‌ها به جای تخریب رقیبان با برجسته‌سازی نکات مثبت و ارزشمند فیلم‌های خود تمرکز کنند. بدیهی است با تبلیغات فریبنده و یا تخریبی طبق قانون برخورد خواهد شد. این اظهارات واکنشی به اظهارات یکی از کارگردانان فیلم‌ها به تازگی اکران شده است که از رویکرد تخریبی برخی صاحبان آثار علیه فیلم خود در فضای مجازی گلایه کرده و از نامه‌نگاری با مدیران سینما برای پیگیری این مسئله خبر داده بود.
آغاز فصل جدید سریال‌های تلویزیون. با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و اتمام سریال‌های رمضانی، سریال‌های عروس تاریکی، خانواده دکتر ماهان و گاندو به ترتیب راهی شبکه‌های 1، 2 و 3 شدند. سریال عروس تاریکی به کارگردانی محمود معظمی هر شب ساعت 20:15 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش می‌شود. خانواده دکتر ماهان به کارگردانی علی محمد قاسمی هم شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:30 دقیقه روی آنتن شبکه 2 سیما می رود. گاندو به کارگردانی جواد افشار هم ساعت 20:45 دقیقه روی آنتن شبکه 3 سیما می رود.
در تازه ترین مورد از دوگانگی در آزادی بیان ادعای غربی ها، شرکت یوتیوب اعلام کرد هزاران تصویر و کانال انکار کنندگان هولوکاست را از این شبکه حذف می‌کند. مدعی شده این کار را به منظور جلوگیری از استفاده از این شبکه برای دامن زدن به نفرت، آزار و اذیت، تبعیض و خشونت انجام می‌دهد. این در حالی است که یوتیوب واقعی کشتار مسلمانان به دست یک تروریست افراطی در دو مسجد در نیوزیلند را به طور زنده پخش تصاویر این جنایت تا مدت‌ها در این شبکه قابل دسترسی بود. گفتنی است کشورهای غربی تاکنون تحت فشار و نفوذ صهیونیست‌ها بسیاری از محققان و تاریخ‌پژوهانی که بر اساس مستندات تاریخی هولوکاست را جعلی و یک دروغ تاریخی عنوان کرده‌اند مجازات و برای برخورد با آنان قانون‌های سختگیرانه‌ای وضع کرده‌اند.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در فراخانی موضوعات پژوهشی مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اعلام کرد. بر اساس این فراخوان، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در نظر دارد بخشی از موضوعات پژوهشی مورد نیاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت‌ها و سازمان‌های مطبوع را در قالب دریافت طرح‌نامه عملیاتی و اجرا کند. عناوین پژوهشی مصوب برای اجرا در سال 1398 در 11 محور خلاصه شده که سهم فرهنگ و هنر در اقتصاد ملی، توانمندسازی نهادهای صنفی فرهنگ و هنر و ترسیم وضعیت استارتاپ‌های صنایع خلاق و فرهنگی و ارائه سناریوهای توسعه در حوزه‌های مطبوعات، کتاب، هنر و قرآن از آن جمله است. در این فراخوان از پژوهشگران و محققان دعوت شده تا بعد از مطالعه چکیده های از موضوع طرح‌نامه پیشنهادی خود را طبق کاربرگ پیشنهاد طرح پژوهشی تکمیل و به همراه کارنامک پژوهشی تیم تحقیق حد اکثر تا 15 تیر 1398 به معاونت پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشانی رایانه‌ای pezhuheshi@recoc.ac.ir برای بررسی ارسال کنند.
دومین فستیوال معمار شیراز 98 با موضوع هویت گمشده معماری و شهرسازی فراخوان داد. از تمام علاقمندان و پژوهشگران در این حوزه دعوت شده است تا دوم تیر مقالات خود را به پست الکترونیکی دبیرخانه این جشنواره به نشانی معمار.شیراز@gmail.com ارسال کنند. نتایج داوری این جشنواره 31 تیر اعلام خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر تشدید نظارت بر مراکز اقامتی در تعطیلات تابستان خبر داد. فریدون محمدی در گفتگو با همکارم رقیه علینیا گفت سامانه 09629 آماده رسیدگی به شکایات مردمی است.
بعد از نوروز تعطیلات تابستان دومین پیک سفر در کشوره که خب پیش بینی میشه که حجم سفرهای داخلی با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان هم بلافاصله تمام شده یه دفعه ما مواجه بشیم با حجم سفرهای داخلی و ترافیک این سفرها. پیش بینی میکنیم که امسال تابستان حجم سفرهای داخلی خیلی بالا باشه. ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی کامل دارد تا ان شاء الله با یک برنامه‌ریزی گسترده، هماهنگ، منسجم در سطح کشور عملیات خدمات رسانی بهترین شکل ممکن انجام بدهد.
اگر جایی تخلفی صورت گرفت به کجا باید اطلاع داد؟
این نظارت ها در ایام تابستان تشدید خواهد شد. سامانه پاسخگویی به شکایات هم فعال خواهد بود. سامانه 096 رو، این سامانه هم تلفنی هست، هم یک قالب اپلیکیشنی دارد که مردم میتونن شکایتشون رو ثبت کنن، میتونن با این تلفن تماس بگیرن، میتونن اگه شکایتی دارن به هر جایی از استانهای کشور که تشریف ببرن ستاد سفری اونجا وجود دارد. و در تابستان ما البته بیشک نظارت همون رو بیشتر و بیشتر هم خواهیم کرد.
نظارت یا شروع شده؟
نظارت های تخصصی که در قالب حوزه اداره کل نظارت سازمان گردشگری هست شروع شده و داره مستمر انجام میشه. اما نظارت های ما به عنوان نظارت های سر تابستانه رسما از اول تیر ماه شروع میشه.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت از کل جمعیت زائران حج تمتع 98 کمتر از 100 نفر موفق به کسب استطاعت جسمی از کمیسیون های پزشکی مربوطه نشدند و مابقی این مراحل را پشت سر گذاشتند. محمد تقی هولیساز در گفتگو با همکارم غفارلو در این باره افسود.
در حال حاضر ما معاینات زائرینمون که قرار مشرف بشن قسمت اعظم کار انجام شده، نزدیک به اتمام هستش. استطاعات جسمشون تایید شده، آزمایش‌های قربالگریشون صورت گرفته، معاینات پزشکیشون هم به تبعش انجام شده، داروهامون هم تهیه شده و منتظریم که 15 شوال اونا رو به عربستان ارسال کنیم که خب حدود 400 قلم داروه، حدود 60 تن. برنامه‌ریزی‌ها برای بیمارستان‌هایی که توی مکه و مدینه هست، دو تا مرکز رئیسی داریم که در واقع حالت بیمارستانی، یه دونه تو مکه یه دونه توی مدینه، 5 تا مجتمع درمانی داریم توی مکه و 4 تا توی مدینه، و این غیر از اون مطب‌های فعال که نزدیک به 180 تا مطب فعال هست که توی محل مسکن زائرین دایر هست و توسط پزشکانی که اعزام میشن در اختیار زائرین هست.
چند نفر از زائرین استطاعت جسمیشون تایید نشده؟
شیوه کار به این صورت هستش که پزشکان معاین ما زائری رو که میخواد استطاعت تایید بشه مورد معاینه قرار میدن و تست هایی رو انجام میدن، و در مواردی که نیاز بررسی بیشتر هست تست های تکمیلی. اگر توسط پزشک ما این فرد به نوعی استطاعت تایید نشه، از زائر خواسته میشه که این سفر رو همراه ما نباشند. در مواردی که شک و شبهه وجود دارد یا زائر اصراری دارد، این از طریق کمیسیون های پزشکی که توی استان های هست تشکیل میشه، نظرهای متخصص های مختلف گرفته میشه. این عدد تا حالا اونایی که از کمیسیون پزشکی عدم استطاعتشون رو گرفتن تعدادشون زیر 100 نفر است. تعداد زیادی این حجم گسترده زائرین تلقی نمیشه.
از ظرفیت مراکز پژوهشی و علمی کشور برای تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز 40 استفاده می‌شود. رئیس کمیته فرهنگی 40 گفت تشکیل هیئت‌های اندیشه ورز با هدف شناسایی موانع و ارائه راه حل برای هرچه باشکوه‌تر برگزاری راهپیمایی 40 است. حجت الاسلام حمید احمدی.
با توجه به اینکه ما زمانی است که در پیش داریم، ظرف چند ماه آینده باید برنامه ریزی جامعی تو حوزه‌های مختلف برای بحث مراسم 40 صورت بگیره، با توجه به تغییراتی که در بحث هزینه ویزا پیش آمده، پیشبینی‌هایی هم که میشه، با توجه به افزایش جمعیت تبعاتی هم قطعا به همراه خواهد داشت، و شرایط تغییراتی که در شرایط منطقه و روابط ایران عراق پیش آمده، لازمه یه بازنگری در برنامه‌ها و چالش‌های احتمالی و فرصت‌هایی که پیش رو داریم انجام بگیره. به همین دلیل از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی استفاده میشه. کارشناسان و اساتید دعوت میشن در گروه‌های متعارفی در قالب‌های اندیشه‌ورز مسائل مختلفی که در حوزه 40، در حوزه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مطالعات و حتی در حوزه‌های اجرایی مورد بحث قرار می‌گیره و نتایج اون تقدیم میشه، در اختیار مسئولان و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار می‌گیره تا مورد ملاحظه قرار بگیره. مثل مسائلی که سال قبل داشتیم، بعضی از آسیبایی در حوزه ارز، در حوزه کاپوتاژ، در حوزه زیرساخت‌ها، تا بحث‌های دیگه‌ای که در حوزه فرهنگی و آموزشی وجود داره. رویکرد اصلی ما در این بحث شناسایی و ارائه راه‌حل‌هایی است برای مقابله با بعضی از چالش‌ها و آسیب ها که از ظرفیت مراکز پژوهشی علمی کشور استفاده خواهد شده. میشد
قائم مقام مرکز طبع و نشر قرآن کریم درباره اهداف کتابت قرآن به خط کاتبان ایرانی گفت این کتابت‌ها با در نظر گرفتن ویژگی سهولت در خواندن و آموزش انجام شده است. سید علی سرابی افسود شماری از کاتبان از جمله دو نفر از بانوان کاتب مشغول کتابت قرآن هستند که تا پایان امسال و یا در سال آینده کتابت آنان به پایان می‌رسد. او با اشاره به ویژگی این نوع کتابت گفت این کتابت ها علاوه بر ویژگی سهولت در خواندن و آموزش به لحاظ فنی برای اهدای قرآن جمهوری اسلامی به دیگر کشورها در نظر گرفته شده و از این جهت نیز در نوع خود کم نظیر است.
حالا نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
انتشارات ققنوس کتاب بذرهای نابودی، برنامه مخفی دستکاری ژنتیکی نوشته اف ویلیام انگدال را با ترجمه قاسم دلیری منتشر کرد. این کتاب درباره دلالت‌های سیاسی و منافع اقتصادی فراوان حاصل از تجارت محصولات تراده برای شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و دولت‌های مطبوع آنان در سراسر جهان مطالب قابل توجهی ارائه کرده است. این کتاب مربوط به پروژه‌ای است که عده‌ای اندکی از نخبگان اجتماعی سیاسی عهده‌دار انجام دادن آن شدند. نخبگانی که پس از جنگ جهانی دوم نه در لندن که در واشنگتن تمرکز یافتند. این کتاب داستان آن است که چطور گروه بسیار کوچکی در جهان پس از جنگ بر منابع و اهرم‌های قدرت تسلط یافتند. فراتر از همه این کتاب تاریخ تحول قدرتی است که در کنترل اقلیت منتخبی قرار دارد و طی این تحول حتی علم نیز در خدمت آن اقلیت قرار گرفته است. امروز جهان به خطرات محصولات تراریخته واقف شده است و محققان بسیاری خطر انتقاد حامیان این محصولات را به جان خریدند تا نسل بشر از خطری که تهدید می شود آگاه کنند و این کتاب نیز گامی است در این مسیر.
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از ضایعات پنبه نخستین بار در ایران موفق به تولید نانو الیاف‌های ضد میکروبی برای استفاده در زخم پوش شدند. احمد هیوچی دانشجوی دکترای مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح در این باره گفت:
نانو الیافی هست که از ترکیب پلی‌کاپرولاکتان و ژلاتین تهیه شده و توسط نانو کریستال‌های سلولوزی که از ضایعات پنبه ترکمن‌صحرا شده تغییر شده. کاربرد نهایی که برای اون در نظر گرفتیم برای استفاده به عنوان زخم‌پوشه، یعنی شما وقتی که زخمی در بدن ایجاد میشه برای اینکه اون ترمیم بشه نیاز به یک زمانی دارید. حالا این زمان یک هفته تا 2 هفته و این زخم‌پوش به علت اون ساختار نانولیتی که داره باعث میشه که ترمیم زخم با سرعت بیشتری انجامه. به عنوان مثلا همون زخمی که در طی 14 روز خوب میشه حالا میتونه در طی 4 و یا 7 روز خوب بشه. بستگی به نوع زخم و عمر زخم داره. روش تولید این دو بخش هست. بخش اولش تولید نانو ذراتی که به روش هیدرولیز اسیدی سنتز میشن. و بخش دوم که تولید نانو الیاف هست به روش الکتروریسی هست. ما اینجا از یک نوع نانو ذراتی استفاده کردیم که منشأ طبیعی و ارگانیک باشه. در ایران ما اولین کسانی هستیم که با ودوینز وارد این زمینه شدیم و نانو الیاف حاوی نانو کریستال
سالانه 7 میلیون گل شاخ بریده در 4 محال و بختیاری تولید و روانه بازار می شود. بعد از گذشتن از مشکلات فراوان در تولید گل، این بار دلالی آفت جان گلهایی شده که در این استان تولید می شوند. همکارم گزارش می دهد.
سال 94 با 8 میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال 10 نفر کار خود را در اینجا آغاز کرد.
روزی 600 تا شاخ گل میانگین ازش برداشت شد.
آقای مردانی یک نمونه از کارآفرینان 4 محال بختیاریه که تولید گل‌های زینتی در گلخانه را برای کسب سود انتخاب کرده. شرایط اینجا اونقدر مطلوب بوده که 23000 متر مربع از زمین‌های 4 محال بختیاری را زیر کشت محصولات گلخانه‌ای ببره. کنار این شرایط مساعد، بومی‌سازی روش قلمه‌زنی گل‌های زینتی به کمک آمده تا هم آب کمتر مصرف شه و هم طول دوره تولید به حداقل برسه.
روش همزمان قلمه پیوندی قبلا در کشورهای مثل هلند و فرانسه اجرا می‌شد، ولی ما با استفاده از توان نیروهای خودمون با صورت همکاری که بین اعضای هیئت علمی و بخش‌های کارشناسیمون وجود داشت تونستیم برای اولین بار این سیستم رو در ایران پیاده سازی بکنیم.
این شغل پررنگ و لعاب و فرح بخش محل امرار معاش 150 خانواده 4 محال بختیاری شده. از قدیم گفتن عمر گل کمه و نگهداری اون سخت. با اینها هم که کنار بیایی آفت جان گلهای شاخه بریده دلالی است.
برای فروشمونم اتحادیه میخواد، اتحادیه نداریم، دست دلاله.
به نظر میرسه برای کاهش شکاف 100 پله‌ای میان تولید تا صادرات گلهای زینتی همکاری تولید کننده و دولت، حذف دلالان و کاهش هزینه های بسته‌بندی و نگهداری ضروری است.
با بهره برداری از 3 واحد گلخانه‌ای دیگر تا پایان امسال علاوه بر ایجاد 200 شغل، تولید گل‌های زینتی در 4 محال بختیاری به 10 میلیون شاخه در سال خواهد رسید. داوود قصری، خبرگزاری صدا و سیما، 4 محال بختیاری.
از سراسر گیتی
پزشکان شیرازی در عملی نادر و موفقیت‌آمیز سرخرگ ریوی پنهان کودکان دچار مشکلات ریوی را بازسازی کردند. این روش درمانی فقط در زمان کودکی کاربرد دارد.
آتش سوزی بندر شهید رجایی مهار شد. این آتش سوزی عصر دیروز در عروضی منطقه آزاد قشم رخ داد. در این حال چندین کانتینر از جمله قیر و روغن صادراتی در آتش سوخت.
یکی از ماموران یگان تکاوری امام جواد در دهکده رودبر استان کرمان در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید. گروهبان یکم محمد امین اللهداری در حال گشت زنی بود که مورد حمله اشرار قرار گرفت.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تبعات طلاق‌های سوری زنان برای دریافت مستمری پدر فوت شده گفت این سازمان از طرق مختلف متوجه این دور زدن‌های به ظاهر قانونی می‌شود و اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
مرحله دوم غربالگری طرح ملی کنترل فشار خون بالا در کشور آغاز شده است. در این طرح افرادی که از فشار خون بالای خود اطلاعی ندارند شناسایی می شوند.
حکومت سعودی با کمک خارجی در صدد توسعه زرادخانه موشک‌های بالستیک است. شبکه آمریکایی CNN به نقل از منابعی در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا سیاه‌فاش کردند توسعه موشکی عربستان بخشی از تلاش‌های ریاض برای دستیابی به فناوری نصب کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک است که دولت این موضوع را از کنگره پنهان کرده است.
مقامات چین به آمریکا درباره فروش بیش از 2 میلیارد دلار تانک و سلاح به تایوان هشدار دادند. چین اعلام کرد اگر این اقدام برای جدایی تایوان باشد، از نیروی نظامی برای حفظ حاکمیت خود استفاده خواهد کرد. پس از جنگ تجاری آمریکا علیه چین، مقامات دولت واشنگتن در صدد تحریک مسائل قومی و سرزمینی دولت پکن هستند.
و زنان ژاپنی به اجباری بودن پوشیدن کفش پاشنه بلند در محل کار اعتراض کردند. پویشی 20 هزار نفری از زنان برای اعتراض به این قوانین در ژاپن به راه افتاده.
در حال حاضر ترافیک در محورهای منتهی به گیلان و مازندران پرحجم و روان است. سرهنگ خسرو جردی معاون عملیات پلیس راه رافر ناجا با اعلام این خبر گفت در صورت افزایش حجم ترافیک احتمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس و حراز اعمال می‌شود.
در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور کرج چالوس از محدوده بیلوان تا کیلومتر 4 ترافیک به صورت سنگین، طول محور به صورت پرحجم و روان است. همچنین شمال به جنوب محور کرج چالوس حد فاصله مرزن آباد تا ولی آباد ترافیک سنگین است. در مسیر شمال به جنوب محور حراز خروجی جنگل آمل و محدوده لاریجان ترافیک سنگین است و در طول محور هم ترافیک به صورت پرحجم است. مسیر جنوب به شمال محور حراز محدوده های گالوری امامزاده هاشم و سرای چلاو هم ترافیک به صورت پرحجم هست. مسیر شمال به جنوب محور فیروزکو ترافیک به صورت پرحجم و روان هست و همچنین آزادراه کرج به قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا مهشهر ترافیک به صورت نیمه سنگین، طول محور به صورت پرحجم و روان. آزادراه قزوین به کرج محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردی ترافیک به صورت نیمه سنگین، طول محور به صورت پرحجم و روان هست. خب ایجاب میکنه که با توجه به اینکه محورهای شمالی کرج چالوس و حراز احتمال تفزایش ترافیک است، احتمالاً پیشبینی محدودیت‌های ترافیک به صورت مقطعی را ما بعد از ظهر داشته باشیم. من خواهش میکنم عزیزان راننده حتما در صورت اعمال محدودیت همکاری لازم رو با مجموعه پلیس را آورد داشته باشند.
امین حسینی نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور.
تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار و آرام خواهیم داشت. در این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روی ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی و همچنین ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهیم داشت که گاهی همراه با رعد و برق رخ خواهد داد. تا 5 روز آینده برای شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل وزش باد رو پیش بینی میکنیم که انتظار داریم از اواسط هفته آینده بر شدت وزش باد در منطقه سیستان و بلوچستان افسوده بشه، به طوری که میتونه به شکل طوفان گرد و خاک سبب کاهش دید بشه و حتی پیش بینی میشه که این سرعت وزش باد بیش از 85 کیلومتر بر ساعت برسه. امروز تا اواسط هفته آینده توده هوای گرم در بیشتر مناطق کشورمون استقرار خواهد داشت و شنبه و یک شنبه دمای هوا برای نوار شمالی کشورمون کاسته میشه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که طی 5 روز آینده آسمان تهران صاف و آفتابی باشه. امروز و فردا افزایش نسبی دما برای تهران پیش بینی کردیم.
و اما هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:39 است. تندرست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام. بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و شادکامی. دوستان، امیدوارم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشاءالله. شادابی و شادمانی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکار. تهیه کننده مریم مردمی، صدا بردار فاطمه قسامی پور، هماهنگی پخش سهراب ستایش منش، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و عناوین برنامه‌های بخش دوم شبکه فرهنگ. نخستین برنامه اسطوره‌های ایرانی که ساعت 14:30 تقدیم شما میکنیم. ساعت 15:15 ساعت موسیقی، ساعت 15:45 برنامه نیشدار و ساعت 16:25 برنامه گفتاره، ساعت 16:30 برنامه جوانه ها، ساعت 17 جهان ترجمه. در ادامه برنامه ها در بخش دوم ساعت 18 ادبگردی خواهید بود. ساعت 18 نام‌آوران ایران زمین، ساعت 19 خبر سراسری، ساعت 19:30 برنامه زنده‌ی رادیو کتاب، ساعت 20:55 برنامه گفتارش و آخرین برنامه ساعت 21 برنامه لبخند زندگی خواهد بود و پیامد آن ساعت 20:49 برنامه گفتارش رو خواهید شد. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:39 می باشد. خب خب در خدمت با همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. پیام بازرگانی رو به اتفاق شما خواهیم شنید و در ادامه برنامه ها دعوت می کنم که همراه ما باشید و شنونده نخستین برنامه اسطوره های ایرانی کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان